أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. صلى الله عليه وسلم. عرصمت که در بحث مقدماتی بودیم و همونجوری که در جلسه اول عرض شد، ما تو این دو واحد قصدمون هست که یک مروری داشته باشیم بر اهم مباحث که به اصطلاح بر محور ادله شرعی، اهم از آنچه که ما دلیل میدانیم و اهل سنت دلیل میدانند، و با کتاب الله آغاز میکنیم و بعد سنت رو همینجور بیم جلو. خب بعضی ها مشترکن ما و اهل سنت هر دو دلیل میدونیم، بعضی ها اختلاف در مصداق داریم، مثلا دلیل عقل. خب ما هر دو دلیل عقل معتقدیم، منتها خب اونا مثلا بعضیشون قیاس هم جزء دلیل عقل میدونن، خب ما نمیدونیم. اینا رو به مرور ما اهم نکات رو بحث میکنیم. در بحث‌های مقدماتی، چون دو جلسه به بحث مقدماتی اختصاص دادیم، آخرین بحث مقدماتیمون راجع به حکم بود، اقسام حکم بود که بحثای کردیم. رسیدیم به حکم حکومتی. حکم حکومتی هم عرض کردیم که حکم حکومتی غیر از فتواست، چرا که فتوا از مقوله استنباط حکمه، اما حکم حکومتی از مقوله انشاء حکمه. یعنی در فتوا فقیه استنباط می کند حکمی را که شارع انشاء کرده است، در حکم حکومتی خودش انشاء حکم می کند. البته این انشاء حکم اینجور نیستش که بیگانه با موازین شرعی و بیگانه با عرض کنم خدمت شما ادله دینی و ارزش‌های دینی باشه. به تعبیر دیگه، فقیه در صدور حکم حکومتی ذوالعینینه، با یک چشم نگاه میکند به اصول و ارزش‌های اسلامی، با یک چشم نگاه میکند به شرایط و موقعیت. بله، حکم فقیه انشاء میکنه، اما بر اساس موازین دینی. مثلا همون فتوای مشهور و حکم حکومتی مشهور میرزای عرض کنم شیرازی در حرمت تنباکو، که خرید و فروش و استعمال تنباکو رو ایشون حرام کردن، با اینکه از جهت استنباط فقهی و از جهت افتا حکم شرعیش اباحه بود، چون هم شرب توتون مباحه و هم قید و فروشش مباحه. اما در اون شرایط خاص، با توجه به اینکه کمپانی رژی، کمپانی انگلیسی انحصار قید و فروش تنباکو در دست گرفته، و آن زمان تنباکو یکی از ارکان اقتصاد ایران بود، یعنی اون موقع نفت نبود که، تنباکو جز اقلامی بود که جنبه رئیسی داشت در اقتصاد ایران. البته تک محصولی نه، مثل الان که نفت تک محصولی و رکن رکین اقتصاد ایران هست، ولی اون موقع تنباکو بالاخره مهم بود، خیلی مهم بود. خب ایشون این رو از این انحصار رو از باب سلطه کفار بر ایران میدونست، یعنی مجرای سلطه. خب شرع مقدس می‌فرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. اینو شر میگه. شر راجع به تنباکو چیزی نمیگه، ولی اون اصول حاکم بر سیاست خارجی و برای مسلمین رو دیر مشخصه. گفتم فقیه ذوالعینینه، با یه چشم نگاه میکنه که دین و شریعت چی میگه، این اصول در نظر داره، باید چش نگاه میکنه اوضاع، شرایط، آیا به مصلحت هست، به مصلحت نیست، چه اتفاقی میفته. وقت جمع بین این دوتا به اون اختیار رو میده، یعنی این توانایی رو میده از جهت تشخیص، چون اختیار رو شرع داده. شرع گفته اذا حکمه به حکم نافلا راد حکمه. شرع به فقیه عادل اجازه داره که حکمه به حکم نا حکم کنه. مثل قاضی که وقتی تنجیز میکنه و حکم رو صادر میکنه، کسی نمیتونه حکم قاضی عادل رو چکا کنه، نقضش کنه. اینجا هم حکم کنه، منطقه این حکم انشای فقط حکم حکومتی. حالا یه تتمه باقی موند و اون تتمه این بود که آیا حضرات معصومین علیهم السلام خودشون حکم حکومتی کردن یا نکردن، که من گفتم واسه جلسه بعد یه مصادیقی از حکم حکومتی ائمه که در روایات اومده ذکر میکنیم. چند تا من 5-6 مورد یادداشت کردم عرض میکنم. یکی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در بعد از فتح مکه تمام خونهایی که در جاهلیت به ناحق ریخته شده بود و همچنین تمام رباهایی که بر عهده اشخاص بود باطل کرد. خب اینجا پیغمبر در واقع مبلغ حکم الله نیست، خودش انشاء حکم کنه به عنوان حاکم. بعضی مثل حضرت امام تو همون قضیه ثمرت ابن جندب و لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، ایشون این که قل میکنه حضرت این درخت رو پرت میکنه و اینا، اینا از باب چی میدونه؟ ایشون میگه از باب حکم حکومتیه. مثال دیگه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اینو که گفتم راجع به بعد از فتح مکه در سیره نبویه ابن هشام، از سیره نبویه بر ابن هشام طبع مصر جلد 4 صفحه 52 پیامبر هیچی، یعنی گفت یه اصلا کسی دینی نداره، کسی دینی نداره، مثلا اینکه از باب ربا گرفته بود در جاهلیت و از آف مضاعفه داره میده، این تمام نمیشه که رپشو میداده، اصلش هنوز هم حضرت اصل گفت چیزی دینی نداره دیگه کسی. چندلم بکن در رابطه با خونها هم همینجا، ولی به ناحق کشته، ولی به ناحق کشته، گفت چون میخواست الفت ایجاد کنه در امت، گفت یه سر دیگه مطرحش نکنید که حالا دنبال قصاص باشید و دنبال چی باشید، حکم حکومتیه دیگه. پیامبر صلوات الله و سلام علیه در جنگ خیبر گوشت حمار رو تحریم کرد، با اینکه حکم اولیه حرمت نیست، کراهت حرمت نیست، ایشون تحریم کردن. همون سیره نبویه ابن هشام جلد 3 صفحه 345، همچنین وسائل و شیعه تو منابع خودمون جلد 16 صفحه 322 تا 325. یه مورد دیگه حکم حکومتی این است که پیامبر صلوات الله و سلام علیه در غیبت کسی را که در جماعت مسلمانان حاضر نمی شد جایز دانست، یعنی کسی در جماعت مسلمان شرکت نمی کنه جایز الغیبه. حالا اینجا اینو شیخ در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 241 آورده. حالا این حکم حکومتیش منوط به اینه که ما اینو یه حکم کلی ندونیم. اگه اینو یه حکم کلی دونستیم، یعنی گفتیم که آقا مطلقا از جهت فقهی مطلقا کسی که در جماعت شرکت نکنه و خودشو منعزل کنه از جماعت مسلمین جایز الغیبه هست، اگه کسی همچین حرف بزنه دیگه حکم حکومتی نیست، میشه حکم اولیه شرعی. اما بنا به این که حضرت در اون موقعیت که مسلمانان عده قلیلی بودن، اصلا کل مسلمانان تو مسجد النبوی جا میشدن، مسلمان ها عده اندکی بودن، واسه اینکه این اندک پراکنده نشن و هر کی به یه بهانه‌ای دنبال دنیا و زندگی خودش نره و جماعت مسلمین و این نهال اسلام تنومند بشه، حضرت اینو فرمودند از باب که خودش اسباب من بشه. این میشه اون وقت دیگه چی؟ نظیر حکم حکومتی میشه، نظیر این بحث نجاست اهل کتاب که بعضی ها از آقایون که اهل کتاب رو پاک میدونن، این همه روایتی که هست مبنی بر تجنب از کفار اهل کتاب و اینها، اینا حمله برای میکنن که در این روایات خواستن که یک در واقع مشقتی بر اونها باشه، یک سختگیری بر اونها باشه، احساس کنن که طرد شدن و مطرود جامعه اسلامی شدن و به این وسیله بخوان خودشونو به جمع متصل کنن و ایمان بیارند. از این بابته، نه اینکه نجاست ذاتی دارن و اهل کتاب. بعض اینجور میگن دیگه، نه اونو که میگن بس با روایت اینجور برخورد میکنن که این روایت ها در واقع یک مصلحتی پشتش بوده و اون مصلحت این که سخت گرفته بشه برای اینها تارسید بشه. خب مورد دیگه، علی علیه السلام در زمان حکومت خودشون برای اسب ها زکات تعیین کردن، با اینکه در زمان رسول الله و قبل از امیر المؤمنین مرسوم نبود، غلات و عرشبت شطور و گوسفند و اینها زکات داشتن ولی اسب زکات نداشت. امیر المؤمنین علی علیه السلام برای اسب هم قرار داد. اینو در وسائل شیعه باب 51، باب استحباب زکات فی الخیل، این رو حدیث 1 و 2 این بیان شده. مورد دیگه از حکم حکومتی این است که ائمه، برخی از ائمه در برخی از ازمنه خمس و تحلیل میکردن و شیعیان در برخی از ازمنه اخذ میکردن. مثلا امام باقر علیه السلام تحلیل میکردن، در یه برهه امام صادق علیه السلام تحلیل میکردن، در یه برهه میگرفتن. امام جواد علیه السلام در یه روایتی شکوه میکنه و مذمت میکنه که چرا برخی شیعیان خمس نمیدن. خب این معلوم میشه که حضرات ائمه نگاه میکردن به زمانه، نگاه میکردن به وضعیت شیعیان، نگاه میکردن به حساسیت حکومت، که خب حکومت یه موقعی حساس میشد، اگه کسی یک ارتباط مالی برقرار میکرد با ائمه اینو به عنوان جواسیسشون گزارش میکردن، حضرت اینجا تحلیل میکردن بر شیعه، مثلا که سیانت بکنن از شیعیان. یه زمانی نه، واقعا احتیاج بوده و حضرت ائمه میگرفتن. این معلوم میشه خب این از باب حکم حکومتی بوده و الا حکم اولیش این است که خمس جزء واجبات مالی اسلامی از این حکم اولیشه. تحلیل کردن موردی بوده. بعضی ها روایاتی که این روایات دال بر تفویض امر دین به پیامبر و ائمه است، حمله به جواز صدور حکم حکومتی میکنن. شما روایاتی داریم که در اون روایات کنم یعنی ولایت تشریعی برای ائمه قرار داده شده که اینها حق تشریعی دارن، ولایت تشریعی، و خدا امر دین رو به اینها تفویض کرده. خب یه تفسیر اینه که خب مثلا هر چی اینا بگن میشه این دین. خب ما از طرفی میدونیم که اینا من تلقاء نفسشون چیزی رو نه واجب و حرام که نمی کنن که. حمله به این وجه، یکی از محملهای این روایات که تو اصول کافی جلد 1 صفحه 438، بابون فی معرفت هم اولیا هم و تفویض الیهم، این باب عرصه و خدمت شما روایاتی داره راجب تفویض امر دین. بعضی از آقایون تفویض امر دین رو میگن منظور همین جواز صدور حکم حکومتی. خب اینم بگذاریم، خواستم چون قول داده بودم که یک مواردی رو ذکر میکنم از حکم حکومتی در ناحیه خود ائمه، اینا هم عرض کردم. خب وارد بحث کتاب الله میشیم. اولین دلیل از ادله شرعی در فقه کتاب الله. خب این از اون ادله است که مشترک بین ما و برادران اهل سنت هست. همه به منبع، اصلی ترین منبع شرع و منبع فقه ما نزد کافه مسلمین کتاب الله. اما راجع به کتاب الله بحثای وجود داره، چون قرار شده که ما اون خیلی تو نقاط اشتراک بحث نکنیم و فقط بیایم اون بزنگ ها، چون کل علم اصول رو میخوایم توی یه دو واحدی مرور بکنیم، خب میگه اون بحث اصلی و بحث برانگیز رو ما مطرح میکنیم. در رابطه با کتاب الله در واقع دو سه تا بحث مهم هست که قابل بحث کردن هست و به نوعی اختلافی هست یا زمینه اختلاف هست. بحث اول این است که آیا ظواهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. این بحث در واقع از ناحیه برخی اخباری ها مطرح میشه که حجیت میگن ظواهر قرآن حجت نیست. ببینید وحیانیت رو زیر سوال نمیبرن، منتها قرآن رو برای اهلش حجت میدونن و ما رو و فقها ها منهای روایات رو ظواهر کتاب منهای روایات رو به اصطلاح حجت نمیدونن برای ما. به تعبیر دیگه ظواهر کتاب رو مستقلن حجت نمیدونن، میگن مگر بریم سراغ روایاتی که اون روایات در واقع آیه تفسیر میکنه که نهایتا ما داریم اخذ به اون روایات میکنیم، اخذ به کتاب الله نمیکنیم. اون روایتی که داره تفسیر میکنه اون حجت. دلیلشون چیه؟ خیلی شیره کشیده شده. خلاصه حرف اخباری ها در این که میگن ظواهر کتاب حجت نیست سه تا استدلاله، یعنی این میگه خالص و جمع و جور شده سه تا استدلاله. استدلال اولشون این است که ما علم اجمالی داریم، به وجود مخصصات و مقیدات راجع به آیات قرآنی و عمومات و اطلاقات قرآنی. این علم اجمالی هم همیشه مانع تمسک به اصل میشه. هر جا شما علم اجمالی داشته باشید این علم اجمالی مانع تمسک به اصل میشه. حالا فرق نمی کنه، این نکته اینجاست، فرق نمی کنه که اون اصل عملی باشه یا اصول لفظی باشه. خب تو اصل عملی مثالش این، وقتی شما علم اجمالی داری که عهد الانائین نجس هست، شما اینجا نمیتونید استصحاب طهارت رو نسبت به اطراف یا اصالت و طهارت رو اصل عملی نمیتونید اجرا کنید در اطراف. ها کذا اخباری میگن وقتی شما علم اجمالی دارید که عمومات و اطلاقات قرآن مخصصات و مقیدات داره، اصل لفظی هم نمیتونی جاری کنی. یعنی اصالتون، چون اصالتون عموم، اصالتون اطلاق با مقدمات حکمت میشه اصل لفظی دیگه، برخلاف اطلاق مقامی. اطلاق مقامی اصل لفظی نیست، ولی اصالتون اطلاقی که مقدمش مقدمات حکمت هست میشه اصل لفظی. اصل لفظی هم نمیشه جاری کرد. خب پس بنابراین ما نمیتونیم به عمومات و اطلاقات قرآنی به ولو ظاهر در عموم ظاهر در اطلاقه بهش نمیتونه اخذ بکنه. این دلیل اول. خب جواب این دلیل چیه؟ علم اجمالی بود چی میشه؟ احسن. وقتی که ما درسته، خب عمومات اطلاقات قرآنی تخصیص میخوره بعضن، ما میگیم علم اجمالی داریم، باشه فحص میکنه، فحص از مخصص میکنه. تو هر ما اگه کلان کتاب الله و کلان مقیدات و مخصصات که در روایات مسئول شده ذکر میکنیم، اینجا این علم اجمالی ما با فحص چی میشه؟
منحل میشه.
مثلا ما داریم تو باب حج کار میکنه، تو باب صلات داریم کار میکنه، هرچی آیات قرآن راجع به صلات هست امت اعتقاد رو میگیریم، بعد فحص میکنیم، میبینیم که از این مثلا 10 تا عموم و اطلاق که داریم 6 هفتاش چی شده؟ تخصیص خورده. اون سه تا دیگه رو چه نتونیم عکس بکنیم؟ اون سه تا دیگه هم میتونیم چیکار کنیم؟ عکس کنیم. چرا؟ به خاطر اینمون که پس از فحص این علم اجمالیمون منحل میشه به علم تفصیلی، به تخصیص خورده ها، به زمینه شک بدوی راجع به اون چند مورد. خب شک بدوی اتنا نمی کنیم. و نکته بعد این که اینجور استدلال کردن، اینجور استدلال کردن راجع به روایات هم هست، یعنی ما راجع به روایات هم علم اجمالی داریم که عمومات و اطلاقاتی که در بعضی روایات مذکور شده چی شده؟ تفصیص خورده. پس بگیم که به روایات هم نمیشه تمسک کرد چون علم اجمالی داریم. جواب اینه که خب تو روایات هم چطور اونجا میگید پس از فحص و یأس و پس از فحص و پیدا کردن مخصصات علم اجمالی منحل میشه و در موارد شک بدوی میشه اینجا هم میشه. پس بله چی قبول ندارم؟
در روایات هم احتیاطی شدن دیگه.
در چی احتیاط شدن؟ نه دیگه، نه اونجا فحص میکنن نه بحثمون در تمسک به روایاته. اونی که شما میگید در شک در تکلیفه. ما نه، ما میگیم روایات داریم، عام داریم. تو آیا میشه مثل دست بردیم از عموم روایات میگیم؟ خب تو روایات چی میگید؟ آیا چون علم اجمالی دارید که برخی از عمومات و اطلاقات روایات تخصیص خورده پس دیگه دست برداریم؟ دست برداریم یعنی میخوام بگیم چطور اینجا قبول داریم به شرع ایزن؟ همون کاری که ما میخوام اشغال بنده اینه که همون کاری که راجع به روایات میکنید راجع به آیات بکنید. چرا تو روایات به این علم اجمالیتون اعتنا نمی کنید؟ به خاطر اینکه پس از فحص شما این علم اجمالیتون منحل میشه به موارد معلوم و تخصیص، معلوم و تقیید و موارد مشکوک. خود تو مشکوکات چی میشه؟ براحت جمع میشه. یعنی منظورم اینکه یعنی عدم اعتنا به احتمال مخصص، احتمال مقید. تازه دوستان توجه دارند به طور فنی مخصص و مقید ربطی به ظهور عام و اطلاق مطلق نداره، ربط به مرتبه مراد جدی داره. یعنی مقید و مخصص دایره مدلول تصدیقی ثانیه، یعنی دایره مراد جدی و زیق و سمده. عمومه سرج خودش هست. اکرم العلماء ولو مولا بعدن یک مخصصی بیاد که فساق من هم رو شما اکرام نکن، این باعث نمیشه اکرم العلماء دیگه عام نباشه، هنوز هم ظهور در عموم داره. اما بعدن بل مخصص ما میفهمیم که هاذا ظاهر لیسه به مراد، این مراد نیست، مراد جدی مزیقه. ولی عموم سرج خوش از ظهور عموم مخدوش نمیشه. پس بنابراین ما وقتی با یک عام قرآنی یا یک اطلاق قرآنی برخورد میکنیم اخذ به اطلاق عموم میکنیم، یعنی میگیم عامه. فحص از مخصص میکنیم. اگه فحص از مخصص یعنی مخصص پیدا کردیم، خب این عامه رو به لحاظ مراد جدیش مزیقش ما پیدا نکردیم، همین عام رو میگیم هوال مراد جدی، یعنی به اصالت تطابق مراد استعمالی به مراد جدی متعلق میشه. بفرمایید.
این مثلا
مثالی فرمودید در مخصص متصل درسته، مثلا یه اکرم علماء
منفصل،
ولی اگر مخصص منفصل باشه
بله در منفصل که به طریق اولا درسته که اصلا ظهوری بله بله دیگه. خب محل بحث آقایون، محل بحث آقایون مخصص منفصله، ولی متصل که همونجا تکیم معلوم میشه دیگه، محل بحث اون منفصله که بحث من بزن. خب این اشکال اول، استدلال اول. استدلال دوم اینه که اخباری ها به احادیثی مثل انما یعرف القرآن من خوطب به که در بهار الانوار جلد دو صفحه 293 ذکر شده و جای مختلف اومده این حدیث و امثال این احادیث اخبله از کردم بهار الانوار جلد دو صفحه 293 حدیث 13. این اخباری ها در کتب متعددی این استدلال رو ذکر میکنن، خود اون فواید مدنیه، آثار دیگه، الدرر النجفیه، الفواید توصیه، الانوار النعمانیه، کتاب های متعددی که اخباری ها دارن اصلا به حضور شما به این به خصوص به این دلیل دوم زیاد متمسک میشن، میگن روایاتی هست که اون روایت میگه که قرآن رو من خوطب به میفهمه، اونی که مخاطب قرآن، کی مخاطب قرآنه؟ الراسخون فی العلم، که راسخون فی العلم کیا هستن؟ پیامبر و اهل بیت معصومش، معصومین میفهمن، لذا ما قرآن نمیفهمیم. خب جواب اینه که تفسیر شما و فهم شما از این حدیث درست نیست. کتابی که خود خداوند او رو کتاب مبین و دلل المتقیم نورون و بیانون، این نور بیانون للناس، این کتابی که عرصه و خدمت شما هدن للمتقینه، این کتابی که خداوند با این اوصاف موصوفش میکنه، چطور ممکنه ما بگیم که برای همه مردم مفادش مجمله؟ یعنی اجمال راجع به تمام کافه ناس قائل بشیم به اجمال الکل که همش مجمله، فقط واسه یه عده‌ای خاص مبینه این کتابی که خداوند اینجور در قرآن توصیفش میکنه. پس مراد از این حدیث چیه و امثال این حدیث چیه که انما یعرف القرآن من خوطب به، این یعنی فهم عمیق، فهم بواطن، فهم قرآن اون کما هو و حقه. این البته لا یمسه الا المطهرون، مطهرون هستن که به کنه قرآن، به کتاب مکنون، به بواطن قرآن دسترسی دارن، اما فهم ظاهر آیات خود در دسترس همه هست. بواطن و فهم عمیق قرآن رو حضرت می‌فرمایند که همه کس، هر کسی نمیتونه مدعی فهم بواطن قرآن بشه، باید راسخ در علم باشه، باید از مطهرون باشه، لا یمسه الا المطهرون، باید معصوم باشه تا بتونه دسترسی به بواطن داشته باشه. اما
ظاهر قرآن رو، همه آیات قرآن رو همه کس میفهمه، این مراد بیان للناس معلومه که مراد این باشه که همه مردم همه قرآن رو متوجه میشن.
ببینید قرآن
میشه میگه از این آیه استفاده میشه بعد که امام میفرماد و میگه که
اون فهم عمیقه دیگه،
نه هم از ظاهر آیه استفاده میکنه امام علیه السلام، وقتی امام استدلال میفرماید انسان متوجه میشه.
ببینید بحث در این است که قرآن مجمل نیست، حتی اونجایی که متشابهه مجمل نیست. متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی که با رجوع به محکمات تکلیفش میشه معلوم کرد، البته متشابهی خاصیت رو داره که کسی که در قلبش زیغ باشه میتونه مستمسک قرار بده و مغلطه بکنه و دیگران رو گمراه بکنه. لحاظا قرآن یا محکم است و بیان است و روشن است، یا به اگر متشابه هست به محکمات مبین میشه. بله کسی که فی قلبش زیغ باشه و مرض باشه اون میتونه بیاد، کمان که علیه علیه السلام به ابن عباس وقتی میره با ابو موسی اشعری چیز بخونه حضرت میفرماید که احتجاج کن باشون به سنت نبوی و روایت نبوی، چرا که قرآن حمالون ذل وجوه، حمال ذل وجوه قرآن، یعنی طرف میتونه ارشد به حضور شما یک محملهایی رو بیاره و اگه در قلبش زیغ باشه. لذا به نصوص شما به نصوص نبوی باشه متوسط کن و بحث بکن. بر تقدیر بحث این نیستش که همه کس، خب باید برای اهل لسان باشه که بفهمه، همه کس که نمیفهمه. بحث هم نیستش که دقایق قرآن در دسترس همه است، تدبر میخواد. یعنی همون که ما میگیم کتاب مبینه خودن للمتقینه، این نور نوره، خب همون نور همون قرآن ما در حال تدبر کرده. یعنی این حرفی نیستش که هر عرب زبانی یا هر آشنای به زبان عربی همه محتوای حتی مرتبه ظاهر قرآن میفهمه. شما کتاب فارسی هم دستون میگیرید، کتاب یخت علمی باشه، حقوقی، فلسفی، اصولی، چی برای خواهد تدبر و دقت کنید. هر فارسی زبانی که هر کتاب نمیفهمه که، این کتاب کفایه هر عرب زبانی که کفایه نمیفهمه، رساله نمیفهمه، کتاب فهم تدبر میخواد، دقت میخواد. قرآن هم دقت میخواد، تدبر میخواد، ولی من اینجوری نیستش که مجمل باشه. مجمل یعنی مردم نمیفهمن، هرچند دقت کنن نمیفهمن. حرف اینه دیگه، حرف اخبار اینه که قرآن کنه مجمله، فقط من خطبه به میفهمه، خب این درست نیست. اما اینکه قرآن دقت میخواد، تدبر میخواد، لطایفی قرآن داره که خیلی از حتی متدبرن باید وقتا نمیفهمن، افراد اعمق میفهمن اون لطایفون سجا خودش هست. توی روایت هم داره که قرآن اشارات داره، نکات داره، لطایف داره، تعابیر در خود روایات هستش که قرآن لطایف داره، اشارات داره، اینجوری هستش که همه چیش رو داریه باشه تا شما نگاه کردی متنو یه ریشی جنبوندی همه چی مثلا بفهمی از قرآن. خب این تدبر میخواد، دقت میخواد، آیاتو کنار هم قرار دادن میخواد، یه فصل رو بعض اون بعض هاست میشونی. خب ولی منظورم میگه مجمل نیست. استدلال سوم اینها تمسک به روایات داله بر تحریف قرآنه، که از فریقین، یعنی هم از میان ما شیعیان و هم از میان اهل سنت کسایی هستند که متمسکن به برخی روایات ضعاف، اینا معتقد شدن که قرآن تحریف شده. البته دوستان واقفن که کسی مدعی تحریف به زیادت نشده، چون خود قرآن با تحدی هایی که کرده، این چیزی که کسی مثل قرآن، آیه مثل قرآن، سوره مثل قرآن نمیتونه بیاره، پس کسی مدعی زیادت نشده پیش کسی، اما مدعی به تحریف به نقیصه شدن. هم متأخر همونجوری آقایون بحث کردن، روایات تحریف به نقیصه که یک قسمت هایی از قرآن بوده و حذف شده، بعضیش هم این روایات ضعیفی معمولا ناطقه بهش هستن، روایات ضعیفی که برخی از روایات هم خیلی عجیب غریبه. مثلا یکی از روایات من یادم بیاد میگه که بین فلان قسمت، مثلا سوره مائده رو میگه، بین فلان آیه تا فلان آیه به اندازه ثلث قرآن مثلا تحریف شده و حذف شده، در حالی که شما یه تاریخ اسلام رو بخونید اینقدر مسلمان ها به قرآن حساس بودن که یادم میاد یک یه جا دیدم که در آذربایجان وقتی که مثلا لشکر چیز اسلامی را اونجا و فتوحاتی داشتن و اینها، اون کسی که مقدر چیز بوده، رئیس جیش بوده و اینها، ظاهرن وقتی نماز میخونه مثلا یک آیه ای رو اشتباه میخونه چی میخونه، چه شورشی میشه بین مسلمان ها و چیمون، یعنی حساس بودن و به شدت نسبت به کتاب الله. یه وقتی مثلا تو جنگ موته فقط 70 تا حافظ قرآن تو جنگ موته مثلا کشته میشن. این اعتناء به حفظ آیات و تحفظ بر آیات قرآن یا حساسیت خیلی بالا بوده. و چجوری ممکنه که مثلا سلس قرآن مثلا به اندازه نزدیک 2000 آیه فرض بفرمایید چیز بشه، حذف بشه، نه صدا امیرالمومنین در بیاد نه صدای بقیه در بیاد، این همه صحابه کبار مثلا هیچ کی حرف نزده، اما این میشه. خب اینا روایات ضعیفه. حالا ما وارد بحثش نمیشیم چون بحث تحریف بحث مفصلیه. مکتوباتی هم هست آقایون بحث کردن، آیت الله فاضل یادم میادشون بحثایی داشتن، آیت الله جوادی دیگه، خیلی از آقایون راجع به این قضیه عدم صیانت قرآن و تحریف خلاصه بحث کردن مفصل در منابع خودش در کتب مربوط به علوم قرآنی بحث شده، ما اینجا عاده نمی کنیم. خب بحث بعدی راجع به قرآن این است که آیا قرآن نسبت به حدیث، نسبت به سنت، قرآن مرجعیت دارد یا مرجعیت ندارد؟ به تعبیر دیگه، آیا سنت و روایت منهای قرآن بدون در نظر منهای یعنی مستقل از قرآن، بدون در نظر گرفتن قرآن، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ باید عرضه بر کتاب الله بشه، اگر مخالف کتاب الله نبود حجته و الا لا حجته. دوستان توجه کنن، ما اینجا بحث مرجعیت قرآن نسبت به سنت داریم، ذیل سنت هم که میرسیم یه بحث دیگه ای داریم. یعنی ما راجع به نسبت و رابطه قرآن و سنت دو جور بحث داریم. از این ور که نگاه میکنیم از طرف قرآن، بحثمون اینه که آیا قرآن مرجع هست برای روایت، به حیث که اگر روایتی مما خالف کتاب الله بود دیگه حجت نباشه، قرآن مرجع و محک باشه، یا نه محک نیست، مرجع نیست، روایت یه حجت، قرآن هم یه حجت دیگه است، روایت ولو مخالف کتاب الله هم باشه چیه؟ حجت. یه بحث در بحث نسبت قرآن و سنت، یه بحث اینجور داریم، آیا سنت میتواند ناسخ قرآن باشد یا نه، آیا سنت میتواند مخصص قرآن یا مقید قرآن باشد یا نه. این بحث رو ما ذیل سنت میکنیم. بحثی که الان داریم مرجعیه، خواستم بگم بحث نسبت کتاب و سنت اینجا دو تا حیث داره، ذیل کتاب بحث مرجعیت میشه، ذیل سنت بحث اینکه آیا سنت میتواند مخصص کتاب الله باشد، مقید کتاب الله باشد، ناسخ کتاب الله باشد، بحث میشه. خب در بحث مرجعیت قرآن نسبت به روایت، بله
میفرمودیم که آیا روایتی که مخالف قرآن باشد،
میخوام بحثش من همه چی نگفتم هنوز،
چه یعنی جمله که مخالف قرآن باشه بگیم که سنتی که در قرآن نام یاد
نه نه رازم عنایت داریم به بحث مخالفت، عنایت رو لازم، چون اگه موافقت به معنی که شما میگید یعنی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه بسیاری از تفاصیل هست که در قرآن بیان نشده. شما وقتی نماز رو نگاه میکنید، خب نگاه میفهم در قرآن شریف لله علی الناس حج البیت من استطاعت علیه سبیلا، فقط حج رو گفته، اصل وجوب حج گفت یه سی مستقیم من استطاعیده سبیلا و لله علی الناس جل بیت. اعمال حج تواف، اولا ارکان حج چیه، تواف چند تا، شرایطش چیه نگفته. اینجوریستش که ما بگیم که روایتی رو قبول بکنیم که مما وافق کتاب الله، و بعد وافق کتاب الله رو بگیم، یعنی نسبت به مضمون اون روایت حتما چیزی در کتاب الله باشه. خیلی مشکله، اصلا نمیشه، چون در قرآن نسبت به تفاصیل شریعت حکم اصول و کلیات رو داره. خیلی جزه، وقتی از یاد از امام باقر علیه السلام پرسن که چرا نام مثلا ائمه یا نام امام علی در قرآن نیست، حضرت در جواب چی فرمان؟ فرمان که مگه جزئیات نماز، نمازی که هر مسلمونی روزی 5 بار میخونه، مگه جزئیات نماز هست؟ مگه جزئیات روزه هست؟ مگه جزئیات حج هست؟ لازم اصل ولایت در قرآن هست، اما دیگه اسامی و اینها دیگه، اینا رو چیزیست که در لتبین للناس قرآن میفهمد که ما کتاب رو نازل کردیم که لتبین للناس، جزئیات پیغمبر بیان میکنه برای مردم. خب در رابطه با مرجعیت قرآن نسبت به احادیث، در روایات شیعه دو جا بحثش مطرح میشه. یکی در بحث تعادل و تراجیح، در مرجحات، در خبرین متخالفین، خبرین متعارضین که تکافؤ در مرجحات دارن، یعنی اون مرجحاتی که بالاخره فرض بفرمایید جمع دلالی ممکن نیست، عام و خاص نیستن، مطلق و مقید نیستن، و بعد هر دوشون صحت سند دارن، ضعف سند ندارن، یه تکافؤی هست. چیکار کنیم؟ مرجعات هم که نگاه کردیم به تکافؤ هسته، در برخی از روایات مسئله اخذ به ما وافق کتاب و طرد ما خالف کتاب به عنوان مرجعات ذکر شده. من روایت رو میخونم در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 84 باب نهم از ابواب صفات قاضی. قال صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله. بحث عرضه به کتاب الله مطرح شده. پس یه جایی که بحث عرضه حدیث به کتاب الله مطرح شده، باب تعادل و تراجیح و بحث مرجعات در رابطه با خبرین متعارضین هست. حضرت می فرماید فاعرضوهما، این دو تا روایت متخالف رو عرضه به کتاب الله کنید. فما وافق کتاب الله فخذوه، اونی که موافق کتاب الله اخذ کن. و ما خالف کتاب الله فردوه، او رو هم ردش کنی، تردش کنی، بذاری کنار. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، اگر مضمونی بود که در کتاب الله نه لهش نه علیهش چیزی نبود، فأعرضوهما علی اخبار العامه، این دو روایت رو با اخبار عامه بسنجید. فما وافق اخبارهم، اگر موافق اخبار عامه باشه، فذروه، او رو کنار بزنید. و ما خالف اخبارهم، اگر مخالف اخبارشون باشه، فخذوه. این در رابطه کتاب الله، موافقت کتاب الله از مرجحات میشه، در رابطه با عرضه به اخبار عامه مخالفت از مرجحات میشه. خب مطلبی که دوستمون هم گفتن که منظور از ما وافق کتاب الله یعنی یک اثری چیزی در کتاب الله مطابق او باشه، نه، همین مخالفت نداشتن. ما وافق کتاب الله به معنای عامش، یعنی همین که مخالف نباشد یکفی. شهید سعد تو جلد 2 این حلقه ثانیه اصولشون صفحه 370 اتفاقا بحث میکنه، ایشون میگه فلا یبعد اندیوراد به ها، یعنی این موافقت کتاب الله مجرد و عدم مخالفه، همین که مخالف نباشه یعنی موافق کتاب اللهه. چون اگه سنگین تر بگی، یعنی باید بگیم موافق کتاب الله، یعنی حتما تو کتاب الله یه چیزی هم مضمون با این باشه، ایشون میگه خب جور در نمیاد این، به خاطر خیلی از جزئیات رو. پس اگه اینجوری باید بگیم بسیاری از روایات ما به مخالف کتاب اللهه، چون موافقش دقیقا نیست. و ایشون فرمود که فلا یبون یراد به ها مجرد عدم مخالفت لا اکثر من ذلک، یعنی موافق کتاب الله یعنی همین که مخالف کتاب الله نباشه، لا اکثر من ذلک. به چه قرینه ای؟ فرمود به قرینت وضوح عدم مجیء جمیع تفاصیل و جزئیات احکام فی کتاب الله، به خاطر اینکه برای ما علم وجدانی داریم که بسیاری از جزئیات در کتاب الهی جز دخل بیان نشده. پس باید بگیم این همه روایات ما باید بگیم مما وافق کتاب الله نیست یا مما مخالف کتاب الله، نه، این موافق باشد با کتاب الله یعنی همین که مخالفت نداشته باشه. خب اینجا روشنه، بحث روشنه و از نظر ماست تو مجموعه احادیث شیعه هست، محل بحث با اهل سنت نیست چون هم چیزی رو ندارن. اما یه جای دومی هم بحث عرضه حدیث به کتاب الله مطرح شده که اصطلاحا هم میگن احادیث ضرب علی جدار. ما روایتی داریم که هم شیعه نقل کرده هم تو منابع اهل سنت هست که اگر چنانی که روایاتی به شما رسید این روایات و عرضه به کتاب الله بکنید، اگر مما خالف کتاب الله بود فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید، این حدیث رو تردش کنید. این هم اهل سنت این روایت مطرح کردن هم شیعه. لکن مشهور اهل سنت این روایت رو قبول نمی کنن. برخی از اهل سنت مثلا ابو اسحاق شاطبی در الموافقات جلد 4 صفحه 7 ایشون قبول می کنن. ابو اسحاق شاطبی در الموافقات ایشون قبول می کنه، میگه که بله آیات قرآنی مرجع هستند برای رد یا قبول روایت، اگر روایتی مخالف کتاب الله بود اونو ما تردش میکنیم به استناد این روایات. اما ابو اسحاق شاطبی در الموافقات جلد 4 صفحه 7، ابو اسحاق شاطبی کتاب خوبی داره، الموافقاتش کتاب اصولی مخصوصا توی بحث‌های مربوط به بنای عقلا و تو بحث مسائل مرسله و اینجور بحث‌ها اینها بحث‌های خوبی داره. ایشون رقم مشهور قائل میشه به مرجعیت قرآن نسبت به روایت، با ما از این جهت هم داستان میشه. داستان اهل سنت هم تو قضیه جالبه. اهل سنت به تبع خلیفه ثانی که میگفت حسبنا کتاب الله، که شعارهای خلیفه ثانی حسبنا کتاب الله بوده و خب میدونیدم این قصه هم تو همون قضیه مرض مشرفه به موت نبی گرامی اسلام، وقتی حدیث خدمتون بخونم حتما شنیدید، در اون حدیث یک بار عمر خلیفه ثانی به ابن عباس اسلام علیه السلام پس از سالها بالاخره دوران خلافت خود عمر که دیگه آبا از آسیا بود، 2 سال که ابوبکر بود چند سال هم عمر بود، گفتش که به ابن عباس، تو منابع اهل سنت هست، و ابن عباس میگه که آیا هنوز فی نفس در نفس ابن عمت ادعایی هست نسبت به خلافت و اینها. بعد قسمش میده ابن عباس رو که راستشو بگه. ابن عباس میگه بله، چون ایشون خودشو حق میدونه و منصوب پیامبر اون رو چیز کرده اینها. عمر چی میگه در جواب؟ میگه بله، پیامبر خیلی تلاش کرد که این اتفاق بیفته و علی به عنوان خلیفه بعد از اون چیز بشه. حتی در مرض مشرف به موتش درخواست کرد که کتابت بکنه که من مصلحت ندانستم و نگذاشتم و این به صلاح امت بود که این اتفاق نیفته. خودشون تصریح میکنه تبون روایت و یکی از شعارهشون حسبنا کتاب الله بود. و اهل سنت هم تا قریب تو همون قرن اول اهتمام زیادی به احادیث نداشتن و حتی حدیث سوزی در زمان خود خلیفه ثانی احادیث رو می‌سوزوندن و اجازه نقل احادیث نمی‌دادن و همین شعار حسبنا کتاب الله. البته رفتار خلیفه ثانی خود تناقض‌آمیز هم بود، چون همون زمانی که من می‌کرد از نشر و نقل احادیث نبوی، همون زمان ایشون کعب الاحبار رو، عرض شد که از علمای یهود بود، ترغیب میکرد که قبل از نماز جمعه و اینها برای مردم عرض شد تفسیر قرآن بگه، که اونم چون روایت نبوی که آشنا نبود، که از صحابه که نبود، که هشتونش دارم این بر اساس همون اسرائیلیات و همون دانش یهودی مسیحی خودشون تفسیر میکردن. و علت این که احادیث اسرائیلیات زیاد در منابع اهل سنت رواج پیدا کرد به خاطر این که در قرن اول تبعاً خلیفه ثانی و حدیث سوزی و ممانعت کرده از نشر احادیث، جلوی نشر احادیث نبوی گرفتن و از اون طرف با این کعب الاحبار امثال زالک هم اومدن و اسرائیلیات رو نقد دادن، این اتفاق افتاد. اما از قرن دوم ورق کاملا برمیگرده، یعنی همین اهل سنتی که میگفتن حسبنا کتاب الله و جلوی نشر احادیث رو میگرفتن، عجیب اقبالی به احادیث نشون دادند و حتی مستقل از کتاب الله، حتی عرض حدیث بر کتاب الله رو هم نپذیرفتن. خیلی عجیبه، یعنی توی یه برهه اول اینجوری بی اعتنایی به حدیث و بعد از اواخر قرن اول اینجوری اعتنا به حدیث که حتی عرض بر کتاب الله هم نپذیره. خب حکمت عرض بر کتاب، ها من خودم احادیثو بخونم. این عرض کردم که در فریقین بالاخره نقل کردن احادیثی که راجع به لزوم عرض به کتاب الله، من جمله کافی، مرحوم کلیدی در کافی جلد 1 صفحه 69 این دو تا حدیث نقل میکنه، حدیث 1 و حدیث 5 این صفحه. حدیث 1 از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که بله کافی جلد 1 صفحه 69 حدیث 1، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، هر حقی یک حقیقتی پشتش هست و برایش هست و هر ثوابی و درستی یک نوری پسش هست. یعنی بالاخره چیزی که از حقانیت برخوردار نباشه و حقیقتی نداشته باشه، هیچ حق جلوه نمی کنه. چیزی که نور و نورانیتی نداشته باشه به عنوان ثواب و درست عرضه نمیشه. بر هر حقی یک حقیقتی هست و بر هر ثوابی یک نوری هست. بعد می‌فرماید میخواد حضرت میخواد بگه، میخواد بگه که حدیث درست و حدیث صحیح هم باید پشتش قرآن باشه. میگه تمهید حضرت میکنه که میگه هر حقی یک حقیقته، میگه پس اگر روایتی به خاطر روایت حق و درستی باشه باید تکیه بر حقیقتی زده باشه و مخالف کتاب نباشه. کتاب حقیقت روایت حقه و نور روایت درسته. این ابتدای حدیث اینو میفرماید که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. این حضرت تمهید میکنه اول، بعد در ادامه میفرماید که پس چون اینجوری هست که هر حقی حقیقتی دارد، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اونی که موافق کتاب فخذوه، اونی که مخالف کتاب الله فدعوه، او رو بذاریدش کنار. همچنین در حدیث 5، همین صفحه حدیث 5 در خطبه در منا حضرت می فهمن ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلتو، هرچی از من به شما رسید که موافق کتاب الله بود من گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اونو من نگفتم، به من نسبت میدم. خب حالا حکمت این لزوم عرض بر کتاب چیه؟ خب حکمتش اینه که حقیقتا دوایی بر جعل احادیث نبوی زیاد بوده. در تاریخ نشون میده که در زمان خود رسول الله هم با حضور پیامبرم جعل میکردن، چون یه بارشون خیلی ناراحت و روایت داره که حضرت در حالی که عباش به زمین کشیده میشد به طرف مسجد رفتن، خیلی با حالت عصبانیتی بالای منبر رفتن و گفتن کس رو علیه یا کذابه افراد که دروغ رو من ببندن چی شده؟ زیاد شده. که معلوم شده از زمان خود پیغمبرم دوایی زیاد بوده. جالبه که مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 5 ایشون اسامی 702 نفر از روات اهل سنت رو نقل میکنه که در کتب متعدد اهل سنت از اینها نقل روایت شده، در حالی که خود رجالیون اهل سنت راجع به این 702 نفر تعبیرات مثل وزاعون، کذابون، جعالون از این تعابیر، کان یزعُ الحدیث عن رسول الله، کان یسرق الحدیث، وزا کذاب، راجبشون علمای رجالی به کار بردن، ولی اینها نفوذ کردن توی بالاخره احادیثشون در کتب معتبر اونها اومده. مخصوصا خود اهل سنت هم اینم اشاره کردن، از جاهایی که خیلی مسئله جعل حدیث رواج داشته روایاتی در فضائل خلفا و در فضائل ائمه مذاهب خودشون هست. یعنی اون روایاتی که راجع به ابو حنیفه، مالک، راجع به خود اهل سنت هم گفتن این دوتا جا خیلی زمینه یه چیز هست. ما من فضیلتن لامیر المؤمنین الا اینکه مثل او یا بالاتر از او رو واسه خلفا آوردن، برای معاویه آوردن. مثلا شما اصلا نمیشه بگردید ببینید راجع به ائمه و مثلا امیر المؤمنین شما ببینید فضیلت ذکر شده باشه که یه جوری برای خلفا ذکر من خود جعل حدیث میگردن دیگه. خب حالا اونایی که مخالف عرض بر کتاب هستن، اون اهل سنتی که مخالف هستن، دلیلشون چیه؟ عمده دلیل اینها تمسک به آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فنتهو آیه 7 سوره 8. نه حرفشون چیه؟ اینا میگن که آیه شریفه به صراحت به ما میگه هر چی که رسول ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عن فنتهو، هر چی هم رسول نهی کرد شما ازش منتهی بشید. آیه 7 سوره 8. اون تموم شد. بله بله ضرب علجه داره. بله بله سومی نیست این که استدلال آن دسته از اهل سنتی که میگن عرض حدیث بر کتاب الله لازم نیست، دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگن آقا قرآن به صراحت به ما گفته ما آتاکم رسول فخذوه هر چی و ما نهاکم عن فنتهو، هر چی رسول آورد شما عقد کنید، هر چی شما رو نهی کرد شما منتهی بشید و انجام بدید. همونش رفت. آیه نگفته پس از عرضه به کتاب الله، آیه نیامده راجع به ما آنچه که ما آتاکم رسول تفصیل قائل بشه، بگه آن ما آتاکم رسول اذا لم یکن مخالفن به کتاب الله، نگفته که مطلق. این دلیلشون. من قبل از این جواب بدم یه نکته عرض میکنم، نکته کلیدی و مهمیه. ببینید ما فرقون یه تو کفایه هم مرحوم آخون زله همون بعد همون اول کفایه از به سنت بس میکنم، فرقون بین سنه و ما یحکیان سنه. خوب دقیقه یه وقت هستش که ما بالوجدان، یه وقت هست رسول الله با ما سایه صحبت میکنه، این سنتون، فعل رسول الله رو میبینیم سنتون، تقریر رسول الله میبینیم سنتون، یه وقت هست یه روایتی یه آقایی میاد میگه سمعت و رسول الله که کذا گفت، سمعت و رأیت و که رسول الله چنان کرد. این که سنت نیست، این ما یحکیان سنته. خب ما یحکیان سنت میتونه مجهول باشه، میتونه طرف کاذبن گفته باشه، میتونه ضابط نباشه، ضباط نباشه، وقتی چیزی رو نقل میکنه پس و پیش نقل بکنه، با حذف و اضافات نقل بکنه. اونی که حجتون سنت، حجتون قول و فعل و تقریر پیامبر حجتون، اما هر چی که ما یحکیان سنه حجتون، قول ممکنه وضع باشه، ممکنه جعال باشه، ممکنه کاذب باشه، ممکنه ضابط نباشه، ممکنه ضباط نباشه، به دقیق نگه حدسیات خوش داخل بکنه. خب محل بحث ما وقتی میگیم عرضه بر کتاب الله لازمه، ما سنتون قطعیه یعنی که نمیگیم که چیزی که برای ما محرزه که سنته که نمیگیم، که ما میگیم ما یحکیان سنت، این روایت به گوشمون خورد، این روایت دیدیم، هم تا دیدیم روایت میشه، ما میگیم سنت حجته، ما نمیگیم مطلق ما یحکیان سنت حجته. روایات عرض در واقع میخوان ملاک و ضابطهی برای ما یحکیان سنت ذکر بکنن، نه ضابطه و معیاری برای سنت. این خیلی مهمه. روایات عرض در واقع قید نمیزند سنت را، که بگیم سنت نبی بخشش حجت، بخش حجت نیست، نه قید میزند اعتبار ما یحکیان سنت رو. نکته کلیدی بود. خب اما خب این جواب اصلینه، جواب اصلینه، اما حالا میخوام جوابشون رو تفصیل بدیم. جواب اصلی پس اینه، آیه شریف سنت را، یعنی ما آتا کم رسول رو ما نه کم ان رو حجت دانسته، روایات عرض کاری به این آیه نداره، یعنی نمیخواد سنت رو قید بزنه، منافاتی نداره، چون موضوع ان دوتا هستن. آیه هفت سوره هشت سنت رو حجت میکند، روایات عرض میگه ساده نباش، ساده لوح نباش، هر ما یحکی ان سنتی حجت نیست. حواس جمع باشه، عرضه به کتاب کن، اگر مخالف کتاب بود لم اقول هو پیغمبر فرمود، من اونو نگفتم، این سنت من نیست. این جواب اصلی. اما حالا بخوام یک تفصیل تر جواب بدیم، میگیم یک، همین روایات عرض بر قرآن هم مما آتاکم الرسول، مگه آیه نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوا؟ یکی از مواردی که آتاکم الرسول چی بوده؟ این که روایاتو عرضه بر کتاب بکنه. پس پس ما داریم عمل به سنت میکنیم وقتی میگیم عرض کن، چون خود سنت گفت عرضه کن، عمل به آیه داریم میکنیم. این تعبیر بلند مرحوم علامه طباطبایی که میفهمونن که سنی حقیقی ماییم، ماییم که داریم روایات نبوی مبنی، روایات قدیر، روایات حدیث منزلت، امثال زالی و روایاتی که ما رو دعوت کردن به اتباع از اهل بیت، ما سنی هستیم. ما و شما که تشیع علوی با تسنن محمدی متحده، اونی که پشت میکنه به اهل بیت در واقع داره سنت نبوی رو. ما یکی از جواب اینه که خب آقا ما داریم با آیه عمل میکنیم، آیه میگه ما آتاکم الرسول فخذوا، خود رسول الله این رو فرمود، اینم در واقع جواب. یه نکته هم عرض میکنم که اهل سنت به علت این که این عرض بر کتاب رو قبول ندارن، مواردی بوده است که در فتاوی خودشون برخلاف، یعنی ما به ما خالف کتاب الله حکم دادن. من جمله چی؟ تو بحث وضو، در بحث وضو، در بحث مسح بر روی پا، و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، خود علمای اهل سنت نوعاً این واوری که عطف میکنن به نوعشون، عطف میکنن به وغسلوا، عطف نمیکنن به ومسحو، عطف میکنن و ظاهر در چیه؟ ظاهر در مس پاس، مثل مس سر. اما تمسکن به برخی روایات که از عثمان وارد شده و برخی کسای دیگه که پا رو بشورید، به اون روایت تمسک میکنن و ظاهر رو، در حالی که از نظر ما اینجور روایات از باب ما خالف کتاب الله باید چی بشه؟ ترد بشه. یا مثلا در بحث ارث، همون احتجاجی که میکنه ابوبکر مثل صدیق طاهر که پیامبران ارث نمیگذارن، اینم خلاف ظاهر قرآن، چون آیاتی هست بعضیش نست در ارث بودن انبیا از همه و برخیش ظاهره از باب اطلاق، مثلا آیه شریفه و ورث سلیمان و داووده، تصریح برای این که سلیمان به عنوان پیامبر از داوود ارث برد. یا مثلا یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیه 11 سوره نساء، به اطلاقش چون پیامبر من یوسیکم شامل پیامبر میشه دیگه، در اولادتون للذکر، استثنا نذاره که الا نبی که الا نبی نداره، به اطلاع شامل نبی هم میشه. پس منصوصا و مطلقا از باب اخذ به اطلاق ارث میبرن، ولی خب اونها معتقدن که از اولاد نبی ارث نمیبرن. خب یه بحث دیگه موند راجع به قرآن، چون بس مفصله، یعنی میتونه مفصل باشه. حالا من جلسه بعد مطرح میکنم، اگر مایل بودید تفصیلی بحث میکنم، چون با برخی از بحثای روشنفکرهای الان مثل های شبستانی، های سروش و اینو، بحثایی که دارن نسام دوزید و اینها تلاقی داره و این نظر رو دارن. اگه خواستید اجمالا بحث میکنم، اگه علاقه من بودید تفصیلی تر بحث میکنم. حالا دیگه نه، این بیشتر عمده این آیه است، عمده این آیه است. الحمدلله رب العالمین. عطفه وغسلو میکنم، نه گفتم خلاف ظاهره، بله.